محمد رضا شجریان استاد موسیقی سنتی ایران در کنار فردوسی به خاک سپرده شد. چرا حاکمیت جمهوری اسلامی در گذشت آقای شجریان را تسلیت نگفت؟ دیدگاه یک جامعه شناس رو خواهیم شنید.
درخواست داد که ترانه‌هاش از صدا و سیما پخش نشه. هم اون کلیپ مرگ بر دیکتاتورش پخش شده بود و چیزی نبود که از چشم حاکمیت به ویژه شخص آیت الله خامنه‌ای پنهان بمونه.
دیدگاه یک دینپژوه در همین باره؟
دقیق تر اگر بخوایم بگیم این بحران تسلیت نیست، بحران لیاقته. خدمت به ارباب فرهنگ و هنر و دانش در یک کشور در زمان حیاتشون و تسلا برای مرگشون لیاقت میخواد.
و دیدگاه یک نوازنده و همکار آقای شجریان.
اعضای عمومی اگر اعلام میشد یا نمیشد به نظر من اهمیتی نداشت، به دلیل اینکه اعضای عمومی رو مردم اعلام کردن.
به آخرین خبرهای ورزشی هم میپردازیم. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 30 دقیقه آینده از رادیو فردا. مراسم خاکسپاری محمد رضا شجریان، هنرمند نامی ایران، روز شنبه در توس در کنار آرامگاه فردوسی برگزار شد. با اینکه ورود به محوطه داخلی آرامگاه فردوسی و محل خاکسپاری برای مردم ممنوع اعلام شده بود، اما شماری از علاقه‌مندان آقای شجریان با حضور در محل مراسم در خاکسپاری شرکت کردند. محمد رضا شجریان اسطوره آواز ایران روز پنجشنبه و در 80 سالگی در تهران درگذشت. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
پیکر محمد رضا شجریان اسطوره آواز ایران با نوای ربنایش روز شنبه در میان تدابیر امنیتی و جلوگیری از ورود خیلی دوستدارانش در محوطه داخلی آرامگاه فردوسی در توس به خاک سپرده شد. بسیاری از علاقه‌مندان محمد رضا شجریان که در مراسم خاکسپاریش حضور داشتند، اجازه شرکت در این مراسم به آنان داده نشد و بسیاری از آنها از پشت حصار شاهد این مراسم بودند.
جاوید نام و یادت تا هست روزگاران.
پیشتر قرار بود که پیکر آقای شجریان در آرامگاه فردوسی در کنار مهدی اخوان سالس، شاعر پرآوازه، به خاک سپرده شود، اما بعداً اعلام شد که محل دفن او تغییر یافته و به مکان جدیدی در کنار موزه در آرامگاه فردوسی منتقل شده است. لحظاتی پیش از خاکسپاری محمد رضا شجریان، همایون فرزند او پیشنهاد داد که حاضران در مراسم تصنیف معروف مرغ سحر را در کنار پیکر پدرش با هم بخوانند. همایون شجریان پس از انجام مراسم خاک سپاری در جمع حاضران در این مراسم گفت: هزار دستان موسیقی ایران را به خاک سپردیم. او از همراهی و حضور مردم در خاک سپاری پدرش قدردانی کرد.
مردم عزیزی که تشریف آوردید، ما آرامشمون رو از شما میگیریم، ما اعتبارمون رو از شما میگیریم، تمام صبر و شکیبایی ما شمایید. ممنون که آمدید با همه مخاطره ها. من معذرت میخواهم اگر این امکان نمیتونست باشه که میلیون ها نفر پدر رو با دست خودشون به خاک بسپارن. من دستان شما رو میبوسم. این دستانی که دلشون میخواست پدر رو بدرقه کنن رو یکایک این دستان رو میبوسم.
حضور گسترده نیروهای امنیتی و پلیس در مراسم خاکسپاری محمد رضا شجریان و مسدود کردن راه‌های منتهی به توس از سوی نیروی انتظامی با انتقاد بسیاری در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است، به ویژه آنکه این مراسم نه به طور مستقیم و نه به شکلی که رضایت دوستداران او را در سراسر ایران جلب کند از سوی صدا و سیما انجام نگرفت. از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا روز شنبه گزارش داد که آرامگاه فردوسی پس از خاکسپاری محمد رضا شجریان تعطیل شده است. این خبرگزاری دلیل این اقدام را آماده سازی محل و نصب سنگ قبر اعلام کرده است. همچنین اعلام نشدن اعضای عمومی به مناسبت درگذشت این هنرمند نامی مورد انتقاد شماری از اساتید هنر از جمله داریوش پیرنیاکان، آهنگساز و استاد موسیقی قرار گرفت. او در سخنانی در مراسم تشییع محمد رضا شجریان این چنین گفت:
شجریان مال تمامی دنیاست. ما در اینجا برای خود من واقعا انقدر این تعجب آور بود که از تمام دنیا همونجوری که آقای نوربخش گفتن تسلیت گفتن، شجریان رو بزرگ داشتن. پس چرا در مملکت خودمون نباید این کار بشه؟ باید عزای عمومی اعلام میشد. من امیدوارم در سالگرد شجریان این کار انجام بشه و اون روز رو عزای عمومی اعلام بکنن.
همچنین انتقاد از شهردار و اعضای شورای شهر تهران به خاطر عدم حضورشان در مراسم تشییع پیکر آقای شجریان در فضای مجازی با انتقادهای زیادی روبرو شده است. ضمن آنکه در فضای واقعی نیز به رغم گذشت دو روز از درگذشت این هنرمند نامی ایران، نه رهبر جمهوری اسلامی و نه رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه که گفته می شود با اسطوره آواز ایران هم شهری هستند، هنوز پیام تسلیتی صادر نکردند. این در حالی است که از زمان اعلام درگذشت محمد رضا شجریان، شمار زیادی از دوستداران او در جهان و چند چهره سرشناس بین‌المللی به این اتفاق واکنش نشان دادند. آتری آزوله، دبیرکل یونسکو، با انتشار توییتی به زبان فارسی از محمد رضا شجریان به عنوان اسطوره و میراث جاودان موسیقی سنتی ایران یاد کرده است. خانم آزوله شجریان را هنرمندی خلاق و متعهد به آزادی هنر توصیف کرده و در پایان توییتش آورده که اینک وقت سپردن گوشها به نوای ماندگار اوست. محمد رضا شجریان، موسیقیدان و خواننده پرآوازه ایران، به علت ابتلا به سرطان 17 مهر ماه در بیمارستان جمع تهران در سن 80 سالگی درگذشت. پخش صدا و تصویر او از سال 88 به دلیل حمایتش از مردم معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از صدا و سیما ممنوع اعلام شده بود. اما همواره محمد رضا شجریان خود را طرفدار مردم معرفی می‌کرد. او در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران که معترضان را خس و خاشاک لقب داده بود، اعلام کرد صدایش صدای خس و خاشاک است و همیشه برای خس و خاشاک خواهد بود.
گزارشی بود از رضا جمالی. در حالی که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و هنری جهان درگذشت محمد رضا شجریان را تسلیت گفتند، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و رؤسای قوای مقننه و قضاییه حتی پس از خاکسپاری محمد رضا شجریان پیام تسلیتی به این مناسبت ندادند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، کمی پیشتر گفتگویی با او داشتم و دیدگاه او رو پرسیدم درباره سکوت علی خامنه‌ای و تسلیت نگفتن این رویداد.
میدونیم که از سال 84 حکومت شروع کرد برای بیرون کردن غیر خودی هایی که وارد حکومت شده بودند و حاکمیت رو به زعم حکومت دوگانه کرده بودند، دو پایه کرده بودند. این ماجرا ادامه پیدا کرد و در سال 88 اوج این رویارویی بین کسانی بود که میخواستن وارد قلعه حکومت بشن و حکومت کماکان دو پایه بمونه و حکومتی که نمیخواست چنین اتفاقی بیفته. این رو در روی و سفارایی در خیابان ها به شکل وسیعی خودش رو نشون داد و به یک رویارویی جدی مبدل شد. بنابراین حکومت یک صف‌بندی جدیدی اعلام کرد، یک مرزبندی جدیدی اعلام کرد، مرزهای خودش رو محدودتر کرد و کسانی رو در درون قلعه خودش راه میداد که اهل بصیرت باشند و نه اهل فتنه. اهل فتنه کسانی بودن که دیگه با حکومت نبودن. حکومت یک خط ترسیم کرد، کسانی که با ما هستند و کسانی که با ما نیستند. این موضوع فقط چهره‌های سیاسی و گروه‌های سیاسی رو در بر نگرفت، به آدم‌های معمولی، به هنرمندان، به ورزشکاران هم سرایت کرد و یکی از اونها البته آقای شجریان بود که هم درخواست داد که ترانه‌هاش از صدا و سیما پخش نشه، هم اون کلیپ مرگ بر دیکتاتورش پخش شده بود و چیزی نبود که از چشم حاکمیت به ویژه شخص آیت الله خامنه‌ای بخواد پنهان بمونه، به دلیل اینکه می‌دونیم که کینه‌های شخصی آیت الله خامنه‌ای بخشی از سیاست‌های حکومتش رو شکل میده و در جایی که به خاطر همین کینه‌ها یک رفیق 50 ساله رو مفتضح می‌کنه و صحنه به در می‌کنه، طبیعیه که انتظار نابجایی است که فکر کنیم می‌تونه آقای شجریان رو از این بابت نادیده بگیره و حاضر بشه برای ایشون پیامی بده برای کسی که با او نیست و ممکنه علیه او باشه.
آقای قاضیان، در ماجرای در گذشته شجریان از یک طرف با وجود مسئله کرونا و محدودیت‌هایی که اعلام شده با هجوم مردمی طرفیم که رفتن تا یاد شجریان رو گرامی بدارن و از طرفی هم با حاکمیتی که نقشش در تمام مراحل اولیه پس از اعلام درگذشت تا لحظه خاکسپاری اعزام نیروهای امنیتی و ضد شورش بود. از دید شما به عنوان یک جامعه شناس این فاصله و تفاوت بین واکنش مردم و حاکمیت چه تحلیلی داره؟
اون بخشی از ماجرا که به مسئله کرونا و جمع شدن مردم برمیگرده، میدونیم که به هر حال مردم چندان توجهی ندارن به این موضوع. حالا میخواد جشن پیروزی پرسپولیس باشه یا کتک زدن اراذلوباش توی خیابون باشه، در هر فاصله اجتماعی رعایت نمیشه. اینجا هم به همون ترتیبه. تفاوت شاید در اینجا باشه که با توجه به بسته بودن مجال‌های اعتراض سیاسی، مردم هر وضعیتی از این دست رو زمان و موقعیتی و فرصتی می‌بینن برای اینکه به جمع معترضین بپیوندن. به این مفهوم که آقای شجریان به هر حال نمادی از این اعتراض بود و جمع شدن مردم میتونست تجلی نوعی اعتراض باشه. ممکنه بخشی از این مردمی که جمع شده بودن نه لزوماً هوادار آقای شجریان بودن یا از هنرش اطلاع نداشتن یا شاید همراه نبودن با هنرش، ولی فرصتی بود برای مخالفت از طریق جمع شدن به دور کسی که مخالف حکومت میدونستنش و به این ترتیب یک نوع نمایش مخالفت و اعتراض دادن.
آقای قاضیان، به نظرتون نوع رفتار حاکمیت با موضوع درگذشت محمد رضا شجریان رو با کدوم یک از حکومت‌های موجود در جهان میشه مقایسه کرد؟
خب حکومت ایران از نظرهای مختلفی یک حکومت استثنایی است، حکومتی است که استراتژی‌های کوتاه مدت و نگاه کوتاه بینانه داره. در مرکز این استراتژی‌ها نگهداشت خود و هوادارانش، نه چیز دیگه‌ای، و حتی برای این نگهداشت هم در واقع هم استراتژیش کوتاه مدت، هم نگاهش کوتاه بینانه. این موضوع فرق داره با بسیاری از حکومت‌ها که ممکن حکومت‌های خوبی نباشن اما در هر حال به فکر آینده، به فکر کشور، به فکر نسل‌ها هستن، نگاه دراز مدت تری دارن و وقتی سرمایه ملی در میانه و از بین میره، دیگه در اینجا اون نوع از مخالفت‌ها و موافقت‌ها رو کنار می‌ذارن و به اون شخص به عنوان یک سرمایه ملی احترام می‌ذارن و حتی ممکنه مخالفت خودشون رو هم اعلام بکنن. ولی حکومت ما به دلیل هم استثنایی بودن در این موارد، رفتار مقابل مخالفان محبوبش به این شکله که در شجاعانه ترین شکلش سکوت میکنه و اگر بخواد کسانی رو ببینه که همراهی بیش از اندازه میکنن سرکوب میکنه. ما شاید کمتر شاهد چنین وضعیتی باشیم در میان بسیاری از حکومت های دیگه.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس ساکن آمریکا. در همین زمینه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، میگوید مشکل رهبر جمهوری اسلامی نداشتن زبان تسلیت نیست، مشکلش از دست دادن لیاقت تسلیت است. بشنویم دیدگاه محمد جواد اکبرین رو.
در نشان شناسی شکاف میان حاکمیت و مردم، یکی از نمونه های روشنی که این روزها این شکاف رو روشن‌تر نشون میده این است که موج جاری جامعه، اکثریت کشور درگیر نام و یاد کسی هستند و به عنوان نمونه الان استاد شجریان و سوگوار رفتار او هستند، اما تا این لحظه کلمه ای تسلیت یا چیزی از نام و یاد او از رهبر شنیده نمیشه و در سایت او دیده نمیشه. این البته سابقه داشته. پیشتر هم وقتی بزرگانی از این کشور از دنیا رفتند، او یا تسلیت نگفته یا برای جانماندن از موج توقع افکار عمومی و یا برای اینکه این شکاف بیش از این به چشم نیاد به گونه ای تسلیت گفته که هم انجام وظیفه کرده باشه هم بهای ویژه ای به اون فرد نداده باشه. این معمولا کجا پیش میاد؟ جایی که یکی از ارباب فرهنگ و هنر و دانش این کشور از دنیا رفته ولی نظام به قدری او رو اذیت کرده یا آثار او رو ممنوع کرده یا او رو به حبس و حصر برده. در چنین جایی خب قاعدتا آدم خجالت میکشه که کسی رو که خودش آزارش داده و چه بسا با اون آزارها مرگش رو جلو انداخته برای او تسلیت بگه و مورد طعن و طعنه افکار عمومی هم قرار میگیره. در چنین جایی معمولاً رهبری جمهوری اسلامی یا سکوت کرده یا پیام خاصی داده. مثلا در مورد آیت الله منتظری به گونه ای پیام داده که نیشش رو هم به اصطلاح زده باشه. اونجا گفته که بلاهایی که در اواخر عمرش به سرش آمد کفاره گناهان او بود، یعنی من کار خوبی کردم که او رو 5 سال در حصر خانگی نگه داشتم، با این کار کفاره گناهان او رو فراهم کردم. یا مثلا در موارد دیگری اگر یکی از اعضای خانواده اون شخص از بزرگان بوده تسلیت رو خانوادگی کرده. مثلا در مورد فیلسوف بزرگی مثل مرحوم دکتر حائری یزدی اونجا به خواهرزاده ایشون مرگ دایی رو تسلیت گفته. اینجاست که در نگاه اول به نظر میرسه که رهبری نظام دچار بحران تسلیت در مواجهه با افکار عمومی میشه. اما دقیق‌تر اگر بخوایم بگیم این بحران تسلیت نیست، بحران لیاقته. خدمت به ارباب فرهنگ و هنر و دانش در یک کشور در زمان حیاتشون و تسلا برای مرگشون لیاقت میخواد. مشکل نظامی که و رهبری که اونها رو آزار داده در این شرایط بیش از اون که بحران تسلیت باشه بحران لیاقته. مشکلی نیست که زبان تسلیت ندارن، مشکل این است که لیاقت تسلیت گفتن رو از دست دادن، همونطور که در حیاتشون لیاقت خدمت به اونها رو از دست دادن.
محمد جواد اکبرین بود، تحلیلگر سیاسی و دینپژوه ساکن پاریس. درباره همین موضوع البته گفتگوی دیگری هم داشتیم، کمی پیشتر گفتگو کردم با شاهو اندلیبی، نوازنده نی که در برخی از کنسرت های آقای شجریان حضور داشته و رو همراهی کرده و در مورد شخصیت هنری محمد رضا شجریان از او پرسیدم. ابتدا که با هم میشنویم.
استاد شجریان واقعا یک اسطوره هستند در موسیقی و نه تنها در موسیقی بلکه در شأنیت یک الگو برای جامعه و یک الگو برای یک فرهنگ یک ملت واقعا الگو هستن ایشون و تأثیری که ایشون بر روی موسیقی و هنر و فرهنگ این مملکت یعنی ایران گذاشتن و بر روی زبان پارسی میشه گفت که با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست و واقعا نمیشه انکار کرد این رو که همه کسایی که در کار هنر و موسیقی و شعر و ادبیات و فرهنگ و هنر هستن واقف هستن به این مسئله که حضور آقای شجریان یک مغتنم بوده و بزرگترین مسئله تاریخ و فرهنگ هنر عصر کنونی هستش.
آقای اندلیبی، بنا به تجربه شخصی خودتون، مهمترین چیزی که همکاری با محمد رضا شجریان رو از کار با دیگران متفاوت میکرد چی بود؟
در هر صورت جایگاه ایشون در موسیقی به عنوان یک رأس هرم موسیقی هنر خب یک امکانی رو برای هنر ایجاد میکنن که یک مسیر رو هموار میکنن برای تمام کسایی که با ایشون همکاری کردن که میشه گفت که به عنوان یک سکوی پرواز میشه ازش نام برد و ایشون بر بلندای هنر و موسیقی ایران سیطره دارن و خواهند داشت تا ابد و این واقعا با هیچ کلمه و زبان و هیچ چیزی قابل بیان نیست. بر صورت که همکاری با ایشون بزرگترین افتخار من به عنوان کوچکترین و تمام کسایی که با ایشون همکاری کردند و همراه ایشون بودند و در جوار ایشون بودند خواهد بود و در تاریخ ثبت هستیم که بر صورت حضور آقای شجریان در عصر کنونی دیگه تکرار نمیشه و برای همه ماها مثل یک رویا بوده و توصیفش خیلی سخت هستش.
با وجود این جایگاهی که شما ازش میگید، به نظرتون چرا حاکمیت جمهوری اسلامی حاضر نشد بعد از درگذشت استاد شجریان تسلیت بگه یا دست کم نوع برخوردش رو حالا که دیگه آقای شجریان در این دنیا نیست کمی تغییر بده؟
متاسفانه این گوهر گرانبها 10 سال واقعا نتونست در مملکت خودش اجرا بکنه، برای مردمش بخونه و حضور داشته باشه. این حقی که از مردم واقعا ضایع شد به هیچ عنوان جبران شدنی نیست، چون که همه آدما ممکنه در هر مقطع سنی از دنیا برن، ولی موضوع اینه که واقعا 10 سال از گرانبهاترین عمر یک انسانی که حضورش وجودش مثل حافظ و سعدی و فردوسی ازش نام برده میشه و تأثیرگذار هست در هنر مملکت، در فرهنگ مملکت و تمام دنیا، الان خب نتیجهش رو میبینیم دیگه که همه اذعان دارن و از تمام دنیا متأثرن از درگذشت همچین بزرگمردی. دریغ شد این وجود این نازنین مرد و این اسطوره و این حقی که از مردم ضایع شد به هیچ عنوان قابل جبران نیست، چون که 10 سال مردم محروم بودند و کی جواب این رو میده؟ با هیچ چیزی قابل وصف نیست، چون که یک روز از عمر انسان‌هایی مثل ایشون، مثل حافظ، مثل سعدی، مثل انسان‌های معمولی نیست. یک روز این انسان میتونه خیلی 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 بهای سنگینی باشه، حتی از دست دادن یک روز نفس این انسان. خب برای همین استاد علیزاده عزیز هم اشاره کردن که طبیعتاً ترس هست از این نگرش و از این تفکر، حتی از مرگش هم ترس هست و از یاد اون داستانی که در شاهنامه افتادم که یک سرداری در یک جنگی کشته میشه، اون شاپرش روی کلا خودش روی یک تپه تکون میخورده، باد میزده و لشکریان تا چندین مدتی جرأت نمیکنن تا روزها، چون باد میزده به شاپرش نزدیک اون شاپر کلا خودش بشن. آقای شجریان به عنوان یک اسطوره فرهنگی جایگاهش برای مردم مشخصه و اعضای عمومی اگر اعلام میشد یا نمیشد به نظر من اهمیتی نداشت، به دلیل اینکه اعضای عمومی رو مردم اعلام کردن. حقانیت حضور این بزرگمرد در تاریخ ایران به وسیله مردم ثابت میشه و هیچ کسی حقانیت رو نمیتونه از ایشون بگیره یا بهش بده، یا اینکه تایید بکنه یا تایید نکنه، چون که تایید شده مردم هست، تایید شده نسل ها هستش.
شاهو اندلیبی بود که به عنوان نوازنده نی در برخی از کنسرت‌های شجریان با او همراهی و همکاری می‌کرد. محمد رضا شجریان موسیقیدان و خواننده پرآوازه ایران بعد از ظهر پنجشنبه هفته گذشته بر اثر ابتلا به بیماری سرطان در 80 سالگی درگذشت. اگر به وبسایت ما هم مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com میتونید گزارش مفصل مربوط به مراسم خاکسپاری استاد شجریان رو بخونید. علاوه بر این همه ویژه برنامه‌هایی که در مورد آقای شجریان ساخته شده در رادیو فردا رو هم میتونید در وبسایت ما ببینید و بشنوید و بخونید. اما بشنویم از شنوندگان رادیو فردا که در مورد استاد محمد رضا شجریان برای ما پیام‌های بسیاری رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کردن.
جدن به وضعیت آقای خامنه‌ای وقتی من فکر می‌کنم خندم می‌گیره. آخه این چه حکومتیه؟ یه دفعه پویا بختیاری به خاطرش می‌ریزن بیرون، تنت می‌لرزه. یه دفعه هواپیمای اوکراینی و میندازین باز تنت میلرزه. بار دیگه نوید افکاری میخوان خاک کنن باز تنت میلرزه. حالا هم که استاد شجریان باز هم تنت میلرزه. آخه این حکومت داریه، این مملکت داریه.
اولین خاطره بنده با صدای استاد محمد رضا شجریان برمیگرده به زمانی که پدر بنده با مشقت فراوان رادیو ضبطی همراه کاستی به نام نوا مرکب خانی از استاد تهیه کرده بودند و هر شب این کاست رو به قول گفتنی برای ما پلی می کردند و این جریان زنجیرواری بود که همراه موسیقی ردیفی و با صدای استاد با زندگی من آمیخت و تا همیشه زنده خواهد موند.
درگذشت استاد موسیقی محمد رضا شجریان را به همه خانواده خودشان و به همه عزیزان تسلیت میگن. با کمال تشکر روشندل از این.
استاد شجریان صدایی داشتن که دیگه تکرار شدنی نیست. فکر نمی کنم کسی شبیه استاد شجریان بیاد. یادشون گرامی باد. فکر می کنم بسیاری بسیاری از مردم چه در ایران چه در خارج از کشور ناراحت شدن برای از دست دادن استاد، که البته شجریان نمرده است، برای همیشه در قلب ها زنده است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام‌های صوتی خودتون رو بدون هیچ هزینه و خیلی ساده بفرستید به نشانی @فردوگرام. همچنان از شمایی که صدای ما رو میشنوید تقاضا میکنم در مورد استاد محمد رضا شجریان و به ویژه نحوه برخورد حاکمیت جمهوری اسلامی و صدا و سیما با این موضوع دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. باز هم تکرار میکنم از طریق کانال تلگرام ما به نشانی @فردوگرام و یا از طریق شماره پیامگیر 24 ساعته ما که هست 20420221122113. و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس که دو روز پیش از دادگاه AFC در مورد شکایت النصر عربستان جان سالم به در برده بود، در ارتباط با عدم پرداخت مطالبات برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابقش از سوی فیفا زیر سایه محرومیت قرار گرفته. مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس روز شنبه در جمع هواداران این تیم که در محل این باشگاه تجمع کرده بودند آب پاکی را روی دست آنها ریخت و با اعلام اینکه فقط 350 هزار یورو از طلب 780 هزار یورویی برانکو آماده شده گفته در ارتباط با انتقال این پول هم محدودیت داریم. همچنین به گفته سرپرست پرسپولیس AFC با درخواست این باشگاه مبنی بر پرداخت طلب برانکو از محل پاداش‌های پرسپولیس در لیگ قهرمانان مخالفت کرده. این در حالی است که مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس حدود 2 ماه پیش روز 24 مرداد در گفتگو با برنامه ورزشی شبکه 1 سیما در مورد پرونده برانکو در فیفا گفته بود:
ببینید من تالا قول ندادم به هوادارا، چون اصلا قول دادن به قول معروف دل خوشی ندارم، به خانم میگن باید عمل کرده، چون مردم اونقدر قول شنیدن دیگه خستم شدن، همش قول و وعید دیگه درست هم نیست اینجوری، ولی من این مسئله برانکو رو حل خواهم کرد حتما. یه پرونده بزرگ بین المللی رو حل خواهیم کرد.
با وجود اعلام ابتلای چند بازیکن تیم ملی فوتبال مالی به ویروس کرونا، تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار تدارکاتی با این تیم شنبه شب راهی ترکیه شد. طبق برنامه این بازی دوستانه از ماه گذشته در برنامه‌های آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران قرار داشت، اما صبح روز شنبه خبر آمد به دلیل مثبت اعلام شدن نتیجه تست کرونا 5 بازیکن تیم ملی مالی سفر تیم ایران به ترکیه لغو شده. طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران، شاگردان دراگان اسکوچیچ شنبه شب راهی ترکیه شدند تا اردوی چند روزه خود را در کمپ تمرینی تیم ملی در آنتالیا برپا کنند. بازی تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و مالی روز سه‌شنبه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مطابق با استانداردهای فیفا در ورزشگاه آنتالیا برگزار خواهد شد. و برای اولین بار یک فوتبالیست ایرانی با تغییر تابعیت زیر پرچم یک کشور اروپایی به میدان رفت. علی قربانی، بازیکن سابق تیم‌های استقلال و سپاهان که در این فصل در لیگ آذربایجان توپ می‌زند، توسط سرمربی تیم ملی این کشور به اردوی این تیم دعوت شده و روز شنبه در چارچوب لیگ ملت‌های اروپا همراه تیم ملی جمهوری آذربایجان برابر تیم مونتنگرو 60 دقیقه در زمین مسابقه بازی کرد. این دیدار با 2 گل به سود مونتنگرو به پایان رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. فایل صوتی این برنامه و دیگر برنامه‌های ما رو میتونین روی وبسایت ما به نشانی radiofarda.com و یا از طریق اپلیکیشن ما هم بشنوید. برنامه بعدی مجله حقوق بشری کارنامه است، کاری از مهتاب وحیدراد. اما پیش از اون من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. شب خوش.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
بخش اول مجله دریچه این هفته اختصاص دارد به موضوع اعدام در ایران به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ. روند دادرسی متهمان محکوم به اعدام، آمارها و اعدامهای سیاسی. و در بخش دوم مجله دریچه این هفته هم طبق روال همیشه مروری خواهیم داشت بر اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. اعدام نقض حق حیات است، بنیادی ترین حق هر انسان. مرگی از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مرجع قضایی. مجازاتی برگشت ناپذیر که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود. در 56 کشوری که هنوز از این مجازات استفاده می کنند. 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. از 18 سال پیش که ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر در ائتلافی جهانی این روز را روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نامیدند، با هدف تلاش برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان. ائتلاف جهانی علیه اعدام 10 اکتبر امسال را اینطور نامگذاری کرده: دسترسی به وکیل، مسئله مرگ و زندگی. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام میگوید بر اساس قوانین بین المللی داشتن وکیل مدافع از ابتدای بازداشت حق همه متهمان است، اما دستگاه قضایی برخی کشورها این قانون را زیر پا میگذارند. ایران یکی از این کشورهاست که به گفته سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر دستگاه قضاییش قوانین مربوط به دادرسی عادلانه را نادیده میگیرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، اعدام را غیر انسانی ترین مجازات می داند.
ما مجازات اعدام رو نقض حق حیات و شدیدترین نوع مجازات بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز میدونیم، اما برای کشورهایی که هنوز دست به اعمال و صدور این مجازات میزنن باید تلاش کرد که حداقل کلیه استانداردهای بین المللی مرتبط با حمایت از حق دادرسی منصفانه صورت بگیره با توجه به ماهیت برگشت ناپذیر مجازات اعدام. و یکی از اساسی ترین این استانداردها دست رسی به وکیل در تمام مراحل بویژه در دوران تحقیقات، یعنی زمانی که فرد تحت بازجویی قرار داره و بازجویی هایی که بدون حضور وکیل صورت میگیره، اطلاعاتی که از این بازجویی ها به دست میاد و اعترافات به هیچ عنوان نباید در دادگاه مورد استناد قرار بگیره. افراد زمانی که دسترسی به وکیل ندارن بسیار آسیب پذیرتر هستن که مورد رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی و شکنجه قرار بگیرن. صدور حکم اعدامی که به دنبال یک روند دادرسی غیر عادلانه صادر بشه میتونه نه تنها سلب خودسرانه حق حیات باشه، بلکه حتی در شرایطی اعدام فراقضایی هم در نظر گرفته بشه.
سلب حق حیات که یکی از خبرسازترین آنها در ایران اخیراً با موج اعتراضهای داخلی و بین المللی مواجه شد. نوید افکاری که در میان درخواست‌ها و تلاش‌ها برای لغو حکم اعدامش بدون اطلاع خانواده و وکیل به طناب دار آویخته شد. در پی روند دادرسی که حقوقدانان آن را پر از اشکال می‌دانند و در پرونده‌ای که به گفته وکلای او حاوی ابهامات بسیاری بود. یک ماه پیش از آن هم مصطفی صالحی اعدام شده بود، از معترضان دیماه 96 در اصفهان که پیش از اعدامش کسی نام او را هم نشنیده بود. اعدام‌های سیاسی در ایران از نخستین روزهای پس از انقلاب 57 آغاز شد. و معلوم نیست که محمد رجبی، امیر حسین مرادی و سعید تمجیدی چند هزارمین نفراتی اند که به اعدام محکوم می شوند. سه جوانی که در پی اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شدند و تایید احکام اعدامشان طوفانی بی سابقه در شبکه‌های اجتماعی برپا کرد و پس از این اعتراض جمعی بود که اجرای حکم آنان متوقف شد. اما در نبود اطلاع رسانی شفاف از سوی قوه قضاییه ایران، حتی همین امروز با وجود شبکه‌های اجتماعی و حساسیت افکار عمومی، از تعداد دقیق افرادی که به اتهام‌های سیاسی و امنیتی با حکم اعدام مواجهند بی‌خبریم. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید اعدام ابزاری برای ارعاب است.
حکومت جمهوری اسلامی در این 40 سال بر اساس ایجاد رعب و وحشت تونسته به حکومتش ادامه بده. یعنی در واقع اعدام به عنوان یک مجازات برای مقابله با جرم استفاده نمیشه، بلکه به عنوان یک ابزار برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات استفاده میشه. حکومت ایران با این اعدام ها سعی میکنه یک پیام مشخص به مردم بفرسته، و اون اینکه اگر اعتراض کنید، اگر مخالفت کنید با سیستم حاکم، میتونید اعدام شید. ما البته شاهد این بودیم که در 1-2 سال گذشته افرادی که به اتهام اعتراض به اعدام محکوم شدند، در واقع تعدادشون بالا رفته. این ربط داره به اینکه اعتراضات هم بیشتر شدند و حکومت خودش رو بیشتر تحت تهدید احساس میکنه و به همین دلیل هم تعداد اعدام ها بالا میره یا افرادی که محکوم میشن.
آمار اعدام ها در ایران متهمان جوانتر را هم در بر میگیرد. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و در قوانین بین المللی با عنوان کودک مجرم از آنان نام برده می شود. ایران از معدود کشورهایی است که کودک مجرمان را به دار می آویزد. به عنوان مثال، در سال گذشته میلادی در کل جهان 6 محکوم نوجوان اعدام شدند که 4 نفرشان در ایران بودند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران از سال 1372 عضو کنوانسیون جهانی حقوق کودک است و رها بحرینی میگوید اعدام مجرمان نوجوان این کنوانسیون را نقض میکند.
صدور و اجرای مجازات اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند مطلقاً ممنوعه، هم در قوانین عرفی بین المللی ممنوعه و همینطور تحت تعهدات بین المللی ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال چنین مجازاتی علیه کودکان رفتاری ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر و نقض بارز حق کودک. در کمپین امسال روز جهانی مبارزه با اعدام، عفو بین الملل 3 پرونده رو مورد توجه قرار داده. 2 پرونده از عربستان سعودی و 1 پرونده از ایران، برزان نصرالله زاده که در زمان وقوع جرم 17 سال سن داشته.
برزان نصرالله زاده و 10 تن دیگر که با حکم اعدام مواجهند و اگر خوش شانس نباشند، جانشان با طناب زمخت گرفته می شود و می شوند بخشی از آمار چند صد نفری اعدام سالانه در ایران. کشوری که از سالها پیش همواره دومین کشور جهان از نظر تعداد بالای اعدام ها بوده، پس از چین که اعدام هایش را به عنوان اسرار حکومتی طبقه بندی می کند. آنطور که آمارها نشان می دهد، امسال هم ایران یکی از پرشمارترین ها در جهان است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
بر اساس آماری که در حال حاضر در اختیار داریم، حدود 210 نفر در سال میلادی 2020 تا کنون اعدام شدند از آغاز سال. اکثر اعدام هم پرونده‌های قصاص هستند. چیزی که جدید هست امسال اینه که ما یک اعدام داشتیم به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی که این حتی در این 40 سال گذشته هم کم سابقه بوده. به طور کلی تقریبا همه کسانی که محکوم به اعدام شدند در دادگاه‌های مختلف ایران مشکل دادرسی عادلانه داشتند، چه کسانی که به اتهام قتل یا اتهامات غیر سیاسی محکوم شدند و چه کسانی که اتهام سیاسی دارند. اغلب اوقات حتی بون وکیل تسخیری هم اجازه دسترسی به پرونده رو نمیدن. کلا ما با یک بحران دادرسی عادلانه مواجه هستیم.
بحران دادرسی عادلانه در ایران که قدمتی 4 دهه‌ای دارد، نمیتوان از اعدام گفت، اما درباره اعدام‌های سیاسی دهه 60 صحبت نکرد، به ویژه اعدام‌های پرشمار تابستان سال 67 که با گذشت بیش از 30 سال هنوز جعبه سیاه آن گشوده نشده و پرسش‌ها همه بی پاسخ مانده. از تعداد دقیق اعدام شدگان تا محل دفن ده‌ها تن از این افراد که شماری از آنان در حال گذراندن حکم زندان خود بودند و در پرونده‌شان هیچ حکم اعدامی وجود نداشت. اعدام‌هایی که زخم آنها بر جان و روان هزاران خانواده داغداری است که از 32 سال پیش تا کنون به دنبال دادخواهی‌اند و اجرای عدالت. بانو صابری همسر عباس علی منشی رودسری از اعدام شدگان سال 67 از این درخواست‌های بی‌پاسخ می‌گوید.
درخواست ما از همون زمان شروع شد. نامه نوشتیم، اعتراض کردیم، دم دادگستری رفتیم، دم اداره تامینات زندان رفتیم و همه جا اعتراض کردیم. برای اینکه اینا همه حکم داشتن، یعنی ما هنوز نمیدونیم به چه دلیل اینا دوباره محاکمه مجدد میشه، اصلا دادگاهی در کار بوده یا نبوده. سرکوب حکومتی به خاطر اینکه اوایل انقلاب بود خیلی زیاد بود و مثلا خیلی ما رو ایزوله کرده بودن. من حتی فامیلام بودن که تو مراسم اولیه شوهرم نیومد، از ترس اینکه خب از کاراشون برکنار بشن، تحت فشارهای خاصی قرار بگن. یعنی این ترس خیلی زیاد بود. حکومت به خصوص تو دهه 60 این اعدام‌ها رو اعلام می‌کردن برای اینکه بتونن موج رعب و وحشت به وجود بیارن. ابعاد این جنایت اینقدر زیاد بود که من فکر نمی‌کنم کسی بودن که ندونن. حتی زمانی که خاتمی اومد سری اول به عنوان رئیس جمهور، باز ما دادخواستمون رو دادیم برای تمام این چراهایی که داشتیم، از جمله این که چرا اینا باید اعدام بشن، چرا قبل ما ندادن، چه دلیلی داشته که اینا بخوان اینا رو دوباره مورد سوال قرار بدن. ما به عنوان بازمانده ها یه حق و حقوقی داشتیم و ما خواهان این حق و حقوق بودیم. میبینیم که طی این سالها واقعا هیچ کدوم از این خانواده ها از دادخواهی خودشون کوتاه نیومدن.
دادخواهی خانواده هایی که هر هفته و هر ماه بر شمارشان افزوده می شود در ایران که همچنان از مجازات اعدام استفاده می کند، در حالی که بیش از 130 کشور جهان مجازات اعدام را برای همه جرایم لغو کردند و چندین کشور دیگر هم سال هاست که این مجازات را اجرا نمی کنند. اما ایران از نظر تعداد اعدام همچنان بر سکوی دوم جهان استاده است. و در بخش دوم مجله دریچه این هفته مروری میکنیم بر وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی. هفته پیش میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران در شرایط شیوع ویروس کرونا ابراز نگرانی کرد و بار دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار آزادی نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی شد، درخواستی که پیشتر از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل هم مطرح شده بود. اما مقامهای ایران در این مدت نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی را آزاد نکردند، بلکه ده‌ها تن دیگر را هم بازداشت کردند. طی هفته گذشته هم دست کم 10 فعال مدنی و رسانه‌ای بازداشت شدند، از جمله آرمان اسماعیلی، فیلمساز و شهروند خبرنگار، و شبنم آشوری، مدیر مسئول نشریه فرهنگی اجتماعی آگاهنامه، و همینطور 4 فعال مدنی به نام‌های الوار قلیوند، آرش جوهری، ندا پیرخزرانیان و اندیشه صدری که به علتی نامعلوم در بازداشتند. همزمان کاووس باسمنجی، سردبیر پیشین هفته‌نامه سپید و روزنامه‌نگار حوزه سلامت و بهداشت، هم به زندان اوین منتقل شد تا محکومیت 15 ماهه خود را بگذراند، به دلیل مصاحبه‌ای که درباره یک داروی سرطانزا با روزنامه شرق انجام داده بود. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره علت بازداشت‌های اخیر می‌گوید:
هدف ارعاب است، هدف ترساندن فعالان مدنی هست از فعالیت بیشتر. در شرایطی که در ایران موج سوم اوج گرفته، این اقدام بی‌مسئولیت کامل مسئولان جمهوری اسلامی نورشون میده نسبت به جان کل زندانیان، از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی. خب میدونین که وضعیت اقتصادی به شدت بد هست در حال حاضر و زمزمه اعتصابات سراسری وجود داره در میان کارگران، با توجه به اینکه هراس داره جمهوری اسلامی از اینکه اعتصابات کمرشکنی رو داشته باشن کارگران، بنابراین دست به این اقدامات زده. و همچنین خب فعالان مدنی هم از اونجایی که شفاف سازی میکنن شرایطی که در کشور وجود داره، به ویژه اونهایی که ارتباط با وضعیت اقتصادی بد مردم دارن فعالیت میکنن دست به این اقدام زده.
علی نوریزاد فعال مدنی هم که پیشتر به خاطر شرکت در تجمعی در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه بازداشت شده بود، هفته پیش برای اجرای حکم 3.5 سال حبس به زندان تهران بزرگ یا همان فشاپوی منتقل شد. پدر او محمد نوریزاد هم از تیر ماه 98 در زندان اوین به سر می‌برد. او از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ایست. همزمان خبرها حاکی از بازداشت مجدد یکی دیگر از امضا کنندگان این بیانیه است، زرتشت احمدی راقب، فعال مدنی که طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده و در پی وخامت حال جسمیش به دلیل اعتصاب غذای طولانی مدت شهریور ماه به مرخصی اعزام شده بود. عباس واحدیان شاهرودی یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای درباره فشارها بر امضا کنندگان این بیانیه میگوید:
وقتی که ما این بیانیه رو نوشتیم، خب خودمون هم میدونستیم داریم چی کار میکنیم و چه چیزی رو امضا کردیم و قراره چه چیزی رو به افکار عمومی انتقال بدیم. خزینه هاش هم خب ما حتی سنگین تر از این هم خودمون رو براش آماده کرده بودیم، چون میدونستیم که نظام همچین چیزهایی رو بر نخواهد داشت. چیزی که هست، خب نظام هم متوجه شد که ما چقدر کارمون تأثیر داشت روی بدنه جامعه. یعنی ما اون قطعه ترس رو فرو ریختیم، ما کاری کردیم که مردم بیان حرف بزنن، بیان مطالباتشون رو برادرانه مطرح بکنن. ما خواستمون یه خواست مسالمت آمیز و عاری از خشونت بود. ما حق داشتیم این اعتراض رو انجام بدیم، ولی حکومت کوچکترین حقی چون برای ما قائل نیست، به شدیدترین شکل ممکن باز هم مثل همیشه اومد دستگیری ها رو انجام داد. باز بعد از دستگیری ما روی خانواده های ما فشار آورد. دستگیری میگم همسر بنده، دستگیری دختر بنده در دادگاه انقلاب که برای ایشون باز پرونده سازی انجام شد. فشاری که روی خانواده محمد حسین سپهری و خانم فاطمه سپهری می آوردن هنوز هم میارن. فشارهایی که روی خانواده آینه دیداد و خانم گیتی پورفاضل نزدیک 80 سال سن این بانی شریف و عزیزه، فشارها رو بیشتر میکنن تا مثلا نشون بدن که اقتدار داره.
خبرها از ایران همچنین حاکی از ابتلای شماری از زندانیان سیاسی به بیماری کووید 19 است. از جمله فرهاد میسمی که به خاطر فعالیت‌های مدنیش به 6 سال زندان محکوم شده و از مرداد ماه 97 زندانی است. فرهاد فهندج شهروند بهایی زندانی هم به بیماری کووید 19 مبتلا شده و در یک سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج محبوس است. فرهاد فهندج 61 سال دارد و از بیماری گوارشی و ناراحتی قلبی رنج می‌برد. او 8th سال از محکومیت 10 ساله خود را می‌گذراند. نجات بهرامی فعال رسانه‌ای زندانی هم که محکومیت 1 سالش را در زندان اوین می‌گذراند، به ویروس کرونا مبتلا شده و نیازمند دریافت خدمات درمانی است. و زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد محکوم به حبس ابد هم که چندی پیش به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود، ریه‌هایش دچار آسیب شده و همچنان مشکل تنفسی دارد. حسن نایپاشم درباره مسئولیت قوه قضاییه در رابطه با این زندانیان بیمار میگوید:
باید تمام زندانیانی که همچین وضعیتی رو دارن و خب به ویژه زندانیان عقیدتی و سیاسی به خانواده ها سپرده بشن. در چنین شرایطی به هیچ وجه زندان مکان مناسبی برای مبتلا به بیماری کووید 19 نیست. در زندان ها مهمترین مسئله در حال حاضر تهویه است که تهویه مناسبی وجود نداره. تراکم شدید زندان ها باعث میشه که عملا فاصله گذاری فیزیکی بی‌معنا باشه. حتی اگر ماسک در این شرایط در اختیار زندانیان قرار بگیره، وقتی ما میبینیم که تهویه مناسب وجود نداره، بنابراین طبیعیه که در زندان ها حتی اگر ماسک استفاده بشه ابتلا صورت بگیره.
نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر بامداد روز پنجشنبه پس از تحمل جمعاً 8.5 سال زندان آزاد شد. او به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و مخالفتش با مجازات اعدام به 16 سال زندان محکوم شده بود که 10 سال آن قابل اجرا بود. نرگس محمدی اواسط تیر ماه در زندان به بیماری کووید 19 مبتلا شد و با انتشار نامه‌هایی از شرایط بهداشتی زندان و نحوه رسیدگی پزشکی به زندانیان مبتلا انتقاد کرد. او همچنین مدت‌ها از تماس با فرزندانش که با پدرشان در فرانسه زندگی می‌کنند محروم بود و سرانجام پس از درخواست‌های گسترده‌ای که در این باره مطرح شد، مسئولین زندان اجازه دادند او با فرزندانش علی و کیانا تلفنی صحبت کند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره آزادی او می‌گوید:
ساعت 3 بامداد به وقت تهران نرگس و گلوی منزل خواهرش پیاده کردن رفتن. باز ستان زهران زنجان هم اعلام آزادیش کرده. استنادم این بود که مجلس قانون تصویب کرده و نام قانون کاهش مجازات ابسای تذبیری در 23 اردیبهشت ماه امسال. مطابق این قانون حکم نرگس تذبیری شده و الان آزاد و برای همه غیر مترقبه بوده، حتی برای خودش. و او خواب بیدار شده، از خواب بیدارش کردن و از زندان آزادش کردن، یعنی بیدارش کردن بعد نرگس رو از زندان آوردن بیدار. حال عمومیش خوبه، ولی خب نرگس باید مورد مداوا و چکاوهای صورت بگیره به خاطر بیماری جنبی که داشته و فعلاً روحیه خوبی داره و سرحاله، ولی این که حالا اون گفتن بعد از اون مبتلا شدن به کرونا و بعد و مشکلات جسمی که نرگس همیشه داشته، اون باید بعد از مراجعه به پزشک نمرداد تحت درمان قرار بگیره.
و چند خبر دیگر. پیمان فرهنگیان، فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر در گیلان، به 38 سال زندان محکوم شد. به اتهام‌های از جمله برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات و توهین به پیامبر مسلمانان. در صورت تایید این حکم 10.5 سال آن قابل اجراست. در تهران هم حکم زندان ژیلا کرمزاده مکفندی، فعال مدنی، تایید شد. 6 سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. ناصر خلوصی، فعال مدنی اهل تبریز، هم به 6 ماه دیگر زندان محکوم شد به اتهام عضویت در گروه طیف مستقل آذربایجان. این فعال مدنی پیشتر هم به 6 سال زندان محکوم شده بود. رضا واسقی و علی واسقی، دو فعال مدنی ساکن اردبیل، در دادگاه تجدید نظر هر یک به 2 سال زندان محکوم شدند به دلیل فعالیت‌هایشان در حوزه حقوق اقلیت‌ها و زبان مادری. داراب رشیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، در دادگاه تجدید نظر به 7.5 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت 6 شهروند کرد توسط مأمورین امنیتی در شهرهای ارومیه، سنندج، مریوان و کامیاران طی روزهای گذشته خبر داد. عزیز نصیری، عبدل پرتو، پشتیوان پرتو، میلاد ویسی، کیهان شیرینی و بهرام قاسمی که همگی ممنوع الملاقاتند. فرهاد تاری مرادی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی، هم روانه زندان سنندج شد تا محکومیت خود را بگذراند. او به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی به 1 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. بهنام محجوبی، درویش گنابادی، پس از 1 هفته از بیمارستان اعصاب و روان به زندان اوین بازگردانده شد. خانواده او طی این مدت از نگهداری او در این بیمارستان به شدت انتقاد کرده و گفته بودند که او به داروهایش دسترسی ندارد. بهنام محجوبی از 31 خرداد ماه محکومیت 2 ساله خود را در زندان اوین می‌گذراند. مجید آذرپی، فعال سیاسی، پس از گذراندن 1/3 محکومیت خود به صورت مشروط آزاد شد. او از مرداد ماه 97 محکومیت 6.5 سال خود را در زندان اوین می‌گذراند و مرداد ماه امسال هم در این زندان به بیماری کووید 19 مبتلا شد. و فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی، هم با پابند الکترونیکی به مرخصی اعزام شد. او پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس است که خرداد 98 در پی سفر به ایران توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت و پس از مدتی به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. سعید دهقان، وکیل مدافع فریبا عادل‌خواه، با اشاره به آزادی رولان مارشال، محقق فرانسوی که در این پرسید پرونده همراه با خانم عادل‌خواه بود، نوشته که موکل او هم باید به طور کامل آزاد شود. مقام‌های جمهوری اسلامی چند ماه پیش رولان مارشال، شهروند فرانسوی را که همراه با خانم عادل‌خواه دستگیر شده بود، پس از 9 ماه بازداشت با یک ایرانی زندانی در فرانسه مبادله کردند. اما فریبا عادل‌خواه همچنان در ایران است و تلاش‌های دیپلماتیک دولت فرانسه برای آزادی و بازگشت او به فرانسه تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.